أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم امام رحمت الله علیه طی چند مسئله به بیان لزوم اهتمام و دقت نظر در صفات همسر قبل از ازدواج مبادرت ورزیدن و در مسئله اولا که جلسه گذشته خوندیم با بیان 5 روایت به این مسئله پرداختند، هم مردی که میخواهد زن بگیرد و همسر اختیار کند باید به صفات او دقت کنه، و هم زنی که میخواهد شوهر اختیار کنه. در مسئله اولا کلیت لزوم دقت نظر در صفات مرد و زن بیان شد. در مسئله دو به برخی از این صفات و به تعبیر دیگر اهم این صفات اشاره می کنند. مسئله دو اینه: ینبغی الا یکون النظر فی اختیار المرأه مقصورا علی الجمال والمال. سزاوار است که توجه و دقت در اختیار زن مقصور و عرض به حضور شما محدود به زیبایی و مال و ثروت نباشه. بعد در ادامه روایاتی رو از پیامبر و همچنین اشاره اجمالی به بعضی از روایات می کنند، مبنی بر این که اون چه برای مرد مهمه این است که به صفات پسندیده و نیکو و حسنه توجه کنه. در مسئله اولا اصل لزوم اختیار زوجه صالحه یا زوج صالح بیان شد. در مسئله دو به بعضی از این صفات اشاره میکنه. اون چه در این مسئله بیان شده این است که زن یا مرد باید برخوردار از صفات کمالی انسانی و الهی باشند. اگر کسی در مورد ازدواج صرفاً به مال و زیبایی توجه کنه، به این معنا که سایر صفات را نادیده بگیرد، خداوند تبارک و تعالی او رو واگذار میکنه به همونها، یعنی او به دنبال زیبایی بوده، قهرن زیبایی بعد از مدتی زائل میشه. او به دنبال مال بوده، او مشغول مال و ثروت میشه و خداوند او را به همون مال واگذار میکنه. علت این که در مسئله ازدواج به برخورداری از این صفات تأکید می شود واضحه، چون زندگی اونم برای یک عمر در صورتی همراه با آرامشه و می تواند لذت بخش باشه که در اون فضائل انسانی و کمالات انسانی موج بزند، یا حداقل جنبه غالب داشته باشه نسبت به صفاتی که ناپسنده. قهرن همسری که اهل علم و فهم و حسن خلق و وفا و امانته، این شرایط بهتری را برای زندگی فراهم میکنه تا کسی که بدخلق و خائن و بیوفا یا کم عقل و کم فهم است. این عرض به حضور شما چیزی است که کاملا همه عقلاء عالم، همه مردم عالم با قطع نظر از مذهب و دین و نژاد، براشون این مسئله مهمه، مسئله حسن قلق و وفاداری و امانت و اون چیزهای سازگاری، تواضع، اون چیزهایی که برای یک زندگی اجتماعی لازمه و این زندگی رو بهتر میکنه. خب طبیعتاً همه این رو درک میکنن و میفهمن. دو سه روایت هم در این قسمت در مسئله دو امام رحمت الله علیه بیان کردن که به بعضی از این اوصاف هم اشاره شده. حالا این مسئله رو ما بخوانیم و روایاتش رو ببینیم چی هست و به چه صفاتی اشاره شده. فرمودند سزاوار آن است که در اختیار همسر و زوجه نظر و توجه فقط به مال و جمال نباشه. ببینید می فرماید الا یکون النظر مقصورا علی الجمال و المال. این معناشی نیست که جمال و مال بده، اتفاقا اگر کسی همه این فضائل و اوصاف انسانی و اخلاقی رو داشته باشه، جمال و مال هم داشته باشه که نوره علی نوره. این در حقیقت جامع اوصاف دنیوی و معنوی است، اوصافی که مادی است و اوصافی که معنوی است. اون چه که در اینجا بهش تنبه داده شده این که اصل مال و جمال نباشه، مدار در انتخاب مال و جمال نباشه. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب و من تزوجها لمالها لا يتزوجها الا له وكله الله الی فعليكم بذات الدين. این در تهذیب جلد 7 صفحه 399 حدیث 1592 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 50 باب 14 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 4 آمده. می‌فرماید کسی که با زنی ازدواج کنه فقط به خاطر جمال و زیبایی او، لم یرفیها ما یحب، در او نمی‌بیند چیزی را که دوست داره و می‌خواد. عرض به حضور شما، و من تزوجها لمالها لا یتزوجها الا له، و کسی که با زنی ازدواج کنه که فقط به دنبال مال او باشد، و کله الله الی، خدا او رو واگذار میکنه به همون، یعنی خیری نه در مال او و نه در زیبایی او برای او نخواهد بود. میگه تو به دنبال زیبایی بودی، خب اینم زیبایی، اما این زیبایی دوام نداره، بعد مدتی زائل میشه. تازه اگر زائل هم نشه، زیباترین انسان ها وقتی با اخلاق سوء و ناپسند باشه، هیچ کس تحملش نمی کنه. چهره های بسیار زیبا وقتی در پشتش اخلاق ناپسند باشه، غرور و تکبر و حسد و عرض به حضور شما امثال اینها، این اصلا در نزد اون کسی که با او زندگی میکنه زشترین مبدل میشه به زشترین چهره ها. کم نبودن کسانی که به همین جهت به خاطر زیبایی با کسی ازدواج کردن، فقط به خاطر زیبایی، و چشمشون رو رو همه امور بستن، اما وقتی وارد زندگی شدن به چند ماه هم نکشیده، چون تحمل اون آثاری که اخلاق ناپسند داره واقعا دشواره. بله؟ عکس یعنی چی؟ اونم هست، بله همینطوره. لذا میفرماید فعلیکم به ذات الدین، به این مسئله توجه بکنید، این مسئله اصل باشه. بل یختارو، امام در ادامه میفرماید بل یختارو من کانت واجدتن لصفات شریفه صالحه قد وردت فی مدح هل اخبار، بلکه این بل اضراب از اون مطلبی است که در ابتدا فرمودن، فرمودن لین بقی الا یکون النظر فی اختیار المرأه مقصورن علی الجمال والمال، بلکه اختیار کند کسی را که واجد صفات شریفه صالح هست، اون صفاتی که عرض به حضور شما در اخبار بیان شده و در روایات در مدح کسانی که چنین صفاتی را دارند، ما روایات زیادی داریم که در مدح اونها وارد شده. این روایات در وسائل جلد 20 صفحه 38 باب 9 از ابواب و مقدمات نکاح وارد شده که میتونید مراجعه کنید. فاقدتن لصفات زمیمه قد نتقت به زمه ها الاثار، کسی رو اختیار کند که این صفات زمیمه در اون نباشد، صفات زمیمه ای که در روایات در مذمت این صفات و کسانی که واجد این صفات هستند موارد بسیاری نقل شده. اینم در وسائل جلد 20 صفحه 79 الی 85 باب 29 تا باب 34، تا یه 5 باب 6 باب از ابواب مقدمات نکاح عرض به حضور شما به این صفات ناپسند اشاره شد. بعد امام به یه روایت که برخی از این صفات را جمع کرده اشاره می کنند، می فرماید و اجمع خبرون فی هذا الباب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال خیر نسائکم الولود الودود العفیفه العزیزه فی اهلها الذلیله مع بعلها المتبرجه مع زوجها الحسان على غیره التي تسمع قوله و تطیع امره. بهترین زنان شما آنهایی هستند که ولودند و فرزند آور، اهل محبت و مهربانی هستند، پاک دامنند، در خانواده خودشون عزیز و گرامی و در مقابل شوهر متواضع، زیبایی ها و زینت های خودشون را برای شوهر آشکار می کنند، اما در برابر دیگران خود را حفظ می کنند. کسانی که قول زوج و همسر را گوش می دهند و می شنوند و امر او را اطاعت می کنند، این در مورد بهترین زنان که چنین صفاتی دارند. الا ان قال هلا اخبركم بشرار نسائكم، آیا به شما خبر بدهم از بدترین زنانتون؟ بعد پیامبر شروع میکنند به ذکر برخی از این صفات که دقیقا مقابل اون صفات قبلی است. الذلیل فی اهلها العزیز مع بعلها، یعنی کسی که در خانواده خودش محترم نیست، ذلیل، خار، به او توجهی نمیشه، اما العزیز مع بعلها، در حالی که در مقابل شوهر عرض به حضور شما این چنین نیست. ببینید اینجا معنای ذلیل و عزیز باید درش توجه بشه. اگر ما ذلیل را به معنای متواضع بگیریم و عزیز را به معنای سرکش و متکبر بگیریم، خب این عرض به حضور شما در این دو به اصطلاح موضع این مقداری به اصطلاح خالی از اشکال نیست. یعنی بگیم مثلا زنی که در خانه خودش و خانواده خودش متواضعه، اما در مقابل شوهر سرکش و متکبره، خب این میتونه به عنوان یه صفت ناپسند اینجا ذکر بشه. اون وقت اون بالایی باز، یعنی اون در مورد خیر و نسائکم ما دوچار مشکل میشیم که میگه خیر و نسائکم کسانی هستند که در اهل خودشون سرکشن، در خانواده خودشون سرکشن، اما در مقابل شوهر متواضع. خب این سرکشی و غرور و تکبر در مقابل خانواده هم چیز پسندیده‌ای نیست. اگر ما معنای عزیز و ذلیل را عرض به حضور شما این چنین بدانیم، ذلیل همین یعنی معنای خودش، یعنی خار کوچک. عرض به حضور شما، عزیز به معنای بزرگ و محترم و گرامی. خب این چطور میشه بگیم زنی که نزد شوهرش بزرگ و گرامی و محترم است و نزد خانواده کوچک و مثلا خار؟ این بدترین زنانه. این که به اصطلاح اشکالی نداره که حالا یک کسی نزد شوهر عرض به حضور شما محترم و بزرگ باشه. لذا به نظر میرسه منظور از این ذلیل و عزیز، برای اینکه بخواد یه معنای درستی در این دو فقره از روایت پیدا بکنه، اینه. ببینید ذلیل یعنی هیچ کاره، عزیز یعنی همه کاره. دقت فرمودید؟ یعنی زنی که در خانواده خودش عزیزه، سروره، در مقابل شوهر واقعا به دنبال سروری و آقایی و تسلط نیست، این میشه بهترین زن. یعنی در واقع حالا ما از یک طرف داریم میگیم، نه اینکه این زن در برابر هر مردی ولو با مشکلاتی که داره مثلا این حالت داشته باشه، ولی در واقعیت عزیز در اهل را برای بهترین زنان، یعنی بگیم زنیست که رأیش نظرش محترمه، در خانواده رو رأی و نظر او حساب میکنن، اما در مقابل شوهر کأنه تابعه، اهل تبعیته، اراده خودش را به دنبال این نیست تحمیل بکنه بر مرد، امور رو واگذار به مرد میکنه. اون وقت بدترین زنان معناش این میشه، کسی که تو خانواده خودش اصلا حسابش نمی کنن، برای رأی و نظرش احترام قائل نیستن، به اصطلاح هیچ کار است، اما به دنبال این هست که در عرض به حضور شما خانه شوهر سروری و آقایی و نمیدونم همه کاره باشه، پادشاه باشه، مرد را تابع خودش بکند. این معنای لطیفتر و دقیقتر و درستری است از عرض به حضور شما این ذلیل و عزیز، که اون وقت بهترین و بدترین کیا میشن. بله، العقیم الحقود، زن نازا و زنی که اهل حقد و کینه و حسده، التي لا تتورع من قبیح، اهل پرهیز از زشتی ها نیست، المتبرجه اذا قاب عنها بعلها، زنی که وقتی شوهرش از او غائب می شود تازه زینتها و زیبایی های خودش رو آشکار می کنه، الحسان معهو اذا حضره، وقتی هم که عرض به حضور شما در حضور شوهرشه خودش رو حفظ می کنه، کأنه می پوشاند، لا تسمع قوله و لا تطیع و امره، حرفشو گوش نمیده، امر او رو اطاعت نمی کنه، و اذا خلابه ها بعله ها تمنعد منه کما تمنع، بله تمنع السعبه اند رکوبه ها، و لا تقبل منه عذرن
ولا تغفر له ذنبن. زمانی هم که با شوهرش خلوت می کند، عرض به حضور شما، منع می کنه از این که شوهرش از او استمتاع بجوید و عذری را از او قبول نمی کنه و گناه و خطای او را نمی بخشه. اینا بدترین زنانن. پس بهترین زنان و بدترین زنان در کلام پیامبر مکرم اسلام معرفی شدن و صفات پسندیده و ناپسند را برای هر یک اجمالاً برشمردن. حالا اون حالا عرض میکنه، ببینید فعلا میگه زن خوب، زن صالحه اونی که این صفاتو داشته باشه، زن بد اینه که این صفاتو داشته باشه. حالا خواهیم گفت که چجوری کشف بشه. اینم در کافی جلد 5 صفحه 324 حدیث 1، من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 244 حدیث 1158، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 28 باب 26 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 2. و فی خبر آخر عنه ایاکم و خضراء الدمن. قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء فی منبت السوء. اینم در معان الاخبار صفحه 316 حدیث 1 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 35 باب 7 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 7. پیامبر می‌فرماید بپرهیزید از خضراء الدمن. از پیامبر سوال شد که خضراء الدمن چه کسانی هستند؟ فرمود زن زیبارویی که در خانواده بد تربیت شده، مثل یک گیاه خوبی که در یک لجنزار رشد کرده، یک گیاه زیبایی که در لجنزار رشد کرده. این در واقع اشاره به همون نکته‌ای که گفتیم میکنه که زیبایی های ظاهری در حالی که شخص صفات ناپسند اخلاقی در او وجود داره و از کمالات انسانی بی‌بهره است، این روشنه که باید ازش پرهیز بشه. ببینید اما یکی دو نکته که حالا اینجا به نظر میرسه توضیحش لازمه. ببینید در این مسئله، خب برخی از صفات اصلی پسندیده که در زن مناسبه باشه و برخی از صفات ناپسند که اگر در کسی باشه باید اجتناب بشه از او بیان شد. اولا خب ظاهر مسئله دو بیشتر مربوط به اختیار زن است از ناحیه مرد. توجه داشته باشید این منحصر به زن نیست، مرد هم باید چنین صفاتی در او باشه. حالا درست در مسئله دو به این صفات به خصوص اشاره نکرده، اما در مسئله یک کلیت توجه و دقت نظر در صفات و اخلاقیات پسندیده و ناپسند رو از هر دو طرف بیان کرد. لذا کسی نگه که خب این فقط از یک ناحیه است. قطعا ما در مورد مردها هم برخی از صفات ناپسند داریم که باید ازش اجتناب بشه. لذا امام در مسئله چهار می‌فرماید لا ینبغی للمرأه ان تختار زوجا سیء الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر. این پس از دو طرفه، توجه به این صفات، برخی صفات در مرد بده، برخی صفات در زن، برخی هم که مشترکه. حسن خلق برای هر دو خوبه، ودود بودن برای هر دو خوبه، البته در زن مهمتره. عرض به حضور شما، این که اهل علم و فهم و درایت و تدبیر باشن برای هر دو خوبه، اون کمالات انسانی فرقی نمی کنه. بله، حالا مسئله نمیدونم تبرج و اطاعت امر و اینها صفات اختصاصی زنه. بعضی صفات در مورد زنان به خصوص معنا و مفهوم پیدا میکنه، برای مرد معنا نداره. نمیتونیم بگیم مردی خوبه که اطاعت بکنه از زنش، اینو ما تو روایات نداریم. گرچه اون یه چیز دیگه است. علی‌ای حال، نکته اول و مطلب اول اینه که این صفات دو دسته است. برخی از صفات مشترکه، یعنی هم در زن خوبه باشه هم در مرد، اما برخی از صفات خب قهرن اختصاصی برای زن بودنش مناسبه. البته برخی از صفات هم هست که اختصاصا بودنش برای مرد خوبه، مثلا غیرت. خب غیرت، یه مرد با غیرت قطعا با حالان معنایی که برای غیرت گفتن، چون غیرت بعضا یه معنای ناصحیحی ازش میشه، بعضی تعصبات عرض به حضور شما ناپسندی که در بعضی از اقوام و بعضی از مناطق وجود داره، اینا واقعا قابل قبول نیست. اصل غیرت یعنی حساسیت نسبت به خانواده به معنای عامش. این نکته اول. نکته دوم این که خب چگونه این صفات قابل کشفه؟ برخی از این صفات، مخصوصا صفات دنیوی، خب اینا بارز و آشکاره، مال و جمال پیداست، میتونیم ما به راحتی کشف بکنیم. اما این صفات درونی خیلی هاش قابل کشف نیست. چجوری ما اینها رو باید به دست بیاریم؟ ببینید، اینها به طرق مختلف فلجمله قابل کشفه. اولا از طریق تفحص از احوال خود شخص. خب این زن باید دربارش تفحص بشه، جستجو بشه. خیلی وقتا بدون تفحص و جستجو یه ازدواجی صورت میگیره، بعد یواش یواش این مسائل آشکار میشه. یه بخشی از این اوصاف از راه تفحص از درباره خود اون شخص قابل کشف، بخشی از طریق احوال والدین و بستگان، یعنی پدر و مادرش چگونن، آیا منبت السوء بودن برای این دختر یا منبت الخیر بودن، اینا مهمه. بخشی از طریق خانواده، پدر و مادر قابل کشف، بخشی از طریق اخوال و خالات و ام و امات. این که تو روایت دیروزم خوندیم که الخال احد و زجیعین معناش همینه. بالاخره شباهت هر کسی به داییش مخصوصا در خصلت ها و خوی ها، این یه چیزیست که نمیگیم 100% و علت تام است، اما بالاخره تأثیر داره. پس یه بخشی از طریق اخوال و خالات و امات قابل به دست آوردن. یه بخشی با مشاوره عرض به حضور شما قابلی، مثلا الان این مسئله مشاوره قبل از ازدواج، البته نه هر کسی، چون بعضی از اینا بیشتر کارو خراب میکنن، وارد یه وادی هایی میکنن و یه گیرهایی رو به قول خودشون با یه روش هایی مثلا میخوان به دست بیارن میدن که این بیشتر خودی سبب مشکل میشه. اما برخی از این مشاوره ها که بر اساس اصول علمی صورت میگیره، اینا میتونه به کشف برخی از این صفات کمک بکنه. بله، این که ما گمان کنیم که میتوانیم به نحو کامل اینها رو به دست بیاریم، این چنین نیست. اما اینجورم نیست که با جهل مطلق و ناشناس وارد زندگی بشیم. به هر حال باید تلاش بشه تا حدودی. مهم اینه اصل و مدار در زندگی باید این صفات باشه. اینها رو باید به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که اخلاق خوب داشته باشه، اهل محبت و مهربانی باشه، اهل صفا، اهل گذشت، تواضع، اینا همه طرفینیه. عرض به حضور شما اهل مفاهمه، گفتگو، اهل درک، اینم خیلی مهمه. یه وقت میبینید یه مردی اصلا درک نداره. خیلی مشکل آدم زندگی کنه با یه آدمی که اصلا درک نمیکنه مسائلو. شما یه چیز دیگه میگه، اون چیز دیگه میفهمه. اصلا افق فکری و نگاه ها هیچ اشتراکی نداره. عرض به حضور شما البته زیادی هم وسواس به خرج دادن و اینا هم گاهی خیلی ها در ابتدا اینجوری مثلا توی برخی حالا یا دانشجوها یا طلاب که به هر حال میخوان خیلی هم دقت بکنن در یک اموری، در یک به اصطلاح مسائل فکری کلی، وقتی یه اشتراکاتی با هم دارن فکر میکنن دیگه چون در این مسئله کلی راجع به آمریکا و اسرائیل یه جور فکر میکنن دیگه تمامه، اینا ما اشتراکاتشون دیگه حله. در حالی که خیلی وقتا با اینکه اینا مثلا جهتگیری های کلیشون راجع به این امور یکیست، اما در مسائل شخصی و خصلت ها و اوصاف اصلا تفاوت های عجیب و غریبی با هم دارن. لذا میبینید خیلی از اینها با مشکل مواجه میشن، از اول با یه دیدی وارد زندگی شدن که ما میگن ما درباره 90% مسائل یه جور فکر میکنیم، درباره هر به حضور شما FATF با هم یه جور فکر میکنیم، درباره آمریکا و اسرائیل و عربستان و پاکستان و افغانستان و عراق با هم افکارمون مشترک، مواضع مشترک داریم، در داخل راجع به آزادی، راجع به مطبوعات، راجع به نمیدونم اینا دیگه فکر میکنن تمام. خب بله، این بخشی از اشتراکات فکری هست، اما مهمتر از اینها من کسانی رو میشناسم از نظر فکری و سیاسی نقطه مقابل هم 100%، ولی به شدت دوستانه، مهربانانه زندگی میکنن. چون علتش اینه، این کمالات انسانی اصله، این فضیلتها، این خصلتها مهمه. اهل گذشت بودن، صفای باطن داشتن، سلیم النفس بودن، عرض به حضور شما اینا، ودود بودن، اینا اگر باشه خیلی از مسائل با هم قابل حل. اینم مسئله دوم. مسئله سوم که آخرین نکته، یعنی نکته سوم اینه که اگر کسی، یعنی امر دائر شد بین این که ما کسی را اختیار کنیم که جمال و مال دارد و این صفات اخلاقی پسندیده را ندارد، و کسی است که جمال و مال نداره اما این صفات اخلاقی پسندیده رو داره، کدام یک راجحه؟ قطعا دومی راجحه، چون جمال و مال زائل میشه، اما اون چی که میباند، اون چی که به سعادت انسان مربوط است، اون چی که موجب عاقبت به خیری است، اون چی که نسل خوب و پاک تربیت میکنه، اون صفات اخلاقی است. البته عرض کردم در دوران امر بین اینها من دارم اینو عرض میکنم، این معناش این نیست که مثلا قیافه اهمیت نداره، نه، زن زشتم زشت به معنای واقعی، حالا یه وقت اکثرا معمولی هم زشته به اون معنا که، حالا شما خیلی بزرگواری، شما خیلی بزرگوار و کریمانه برخورد میکنین، احسنتم، عرض به حضور شما. ولی در دوران امر بین اینها معلومی که رجحان با دومی است، چون اصلا زندگی در این صورت آسانتره، هم در دنیا زندگی آسانتره و هم از نظر عاقبت برای انسان، عرض به حضور شما، بهتر است. و به تبع این نکته هم معلومه که خب، حالا اینم شاید بشه نکته چهارم میشه دیگه، نکته چهارم و آخرین نکته این که ببینید، شما یک کسی که همه خوبی ها درش جمع باشه پیدا نمی کنی. نمیشه یه نفری کلن از صفات رذیله دور باشه و مجمع صفات پسندیده باشه، این شدنی نیست. مهم اینه که مجموع این صفات رو باید با هم سنجید و دید کدام کفه سنگین تره. باید با کسر و انکسار به این نتیجه برسیم که خب اگر کفه خوبیاش میچربه به خاطر حالا یکی دو تا صفت مثلا خیلی ناپسند، انسان عدول میکنه، و مهم اینه در مجموع انسان ببینه که کدام کفه سنگین تره. الحمدلله رب العالمین.